فصل هشتم، بازرس راگلان کاملاً مطمئن است. به هم نگاه کردیم. پرسیدم: شما حتماً در ایستگاه تحقیقم می‌کنین، نه؟ البته، اما امید زیادی به نتیجه‌اش ندارم. شما ایستگاهو دیدین؟ ایستگاه را دیده بودم. کینگز آبود گرچه دهکده کوچکی است، اما یکی از مراکز مهم اتصال خطوط راه آهن به شمار می رود. بیشتر قطارهای سری و سی در اینجا توقف می کنند. قطارها در این ایستگاه پارک و تعمیر می شوند. دو سه کابین تلفن هم در ایستگاه وجود دارد. در آن ساعت شب سه قطار محلی وارد ایستگاه می شوند. تا مسافران به قطار سری و سیر شمال که ساعت 10:19 وارد و ساعت 10:23 حرکت می کند برسند. همه جا شلوغ است و به احتمال زیاد کسی به شخصی که تلفن کرده باشد و یا سوار قطار سری و سه شده باشد توجهی نکرده است. ملروز پرسید: اون شخص چرا تلفن کرده؟ این مسئله خیلی عجیبه و هیچ توضیحی هم برای اون وجود نداره. پوارو شیئی قیمتی را با دقت از جا بلند کرد و در حالی که کمی سرش را برگردانده بود گفت: مطمئن باشین که این کارش دلیلی داره. چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ وقتی این دلیل رو پیدا کنیم همه چیز روشن میشه. این قضیه بسیار عجیب و بسیار جالب توجهه. حالتش هنگام ادای این کلمات غیر قابل توصیف است. حس کردم که ماجرا را از زاویه کاملا خاص تعقیب می کند و نتوانستم بفهمم به چه چیزی می اندیشد. به سوی پنجره رفت و به بیرون نگریست. دکتر، گفتین وقتی اون مرد غریبه رو دم در پارک دیدین ساعت 9 بود؟ بیان که برگردد این سوال را از من پرسیده بود. پاسخ دادم: بله، صدای زنگو شنیدم. چه مدت طول می کشه تا از اونجا خودشو به این خونه برسونه؟ مثلا به پشت این پنجره؟ 5 دقیقه حد اکثر. اما اگه از باریکه راه دست راست اومده باشه و اگه مستقیماً به اینجا اومده باشه 2-3 دقیقه. در آن صورت می بایست با این خونه و چطور بگم ساکنان اون آشنایی داشته باشه. سرهنگ ملروز گفت: درسته. احتمالاً می تونیم بفهمیم که آیا آقای آکروید در طول هفته گذشته با کسی ملاقات داشته یا خیر. گفتم: ریموند جوان می تونه اینو به شما بگه. ملروز گفت: یا شاید پارکر. پوارو با لبخند گفت: یا شاید هر دو. سرهنگ به جستجوی ریموند رفت و من بار دیگر زنگ زدم تا پارکر بیاید. رئیس پلیس تقریباً بلافاصله به همراه منشی جوان وارد شد و او را به پوارو معرفی کرد. جفری ریموند مثل همیشه مؤدب بود و از آشنایی با کاراگاه بسیار خوشنود به نظر می رسید. به او گفت: تصور نمی کردم که شما به طور ناشناس بین ما زندگی کنین آقای پوارو. مشاهده شما به هنگام کار باید بسیار جالب توجه باشه. موضوع چیه؟ پوارو در سمت چپ در ایستاده بود. ناگهان به کناری رفت و من دیدم موقعی که پشتم به او بوده مبل را به صورتی که پیش خدمت گفته بود قرار داده است. ریمون با خوشخلقی پرسید: میخواید من اینجا بشینم؟ چرا؟ این موب شب گذشته موقعی که آقای آکروید به قتل رسیده به این صورت قرار داشته. بعد یک نفر اون رو به حالت اول برگردونده. اون شخص شما بودین؟ منشی بیان که تردیدی کند پاسخ داد: مسلماً خیر. حتی یادم نمیاد اون رو به این صورت دیده باشم. اما چون شما میگید حتماً به همین صورت قرار داشته، حتماً شخص دیگه اون رو سر جایی که اول بوده برگردونده. آیا این کار باعث شده که به تحقیقات لطمه‌ای بخوره؟ جای تأسفه. کاراگاه گفت هیچ اهمیتی نداره. واقعا هیچ اهمیتی نداره. چیزی که میخواستم از شما بپرسم آقای ریموند اینه که آیا هفته گذشته فرد ناشناسی به دیدن آقای آکروید نیومد؟ منشی در حالی که ابروانش را میخاراند لحظه ای فکر کرد و در این لحظه پارکر در آستانه در ظاهر شد. ریموند بالاخره گفت نه، یادم نمیاد کسی رو دیده باشم. تو چطور پارکر؟ خیلی عذر میخوام آقا، موضوع چیه؟ هفته گذشته غریبه‌ای به دیدن آقای آکروید نیومد؟ سرپیش خدمت فکری کرد و بالاخره گفت همون مرد جوان که روز چهارشنبه اومد، فکر میکنم شرکت کورتیس اند تروت اون رو فرستاده بود. ریموند حرکتی از روی بی‌حوصلگی کرد و گفت اونو منم به یاد دارم، اما مقصود آقا اینجور آدم ها نیستن. بعد به جانب آقای پوارو برگشت و توضیح داد. آقای آکروید میخواست دیکتافون بخره. به کمک دیکتافون ما سریع تر کار میکردیم. اون شرکت نمایندش رو فرستاد، اما آقای آکروید فکرش رو عملی نکرد. پوارو به پیش خدمت نگاهی انداخت و پرسید پارکر عزیز، میتونی ظاهر اون مرد جوان رو برام شرح بدی؟ کوتاه قد بود و بور آقا. لباس قشنگ آبی رنگی پوشیده بود. به نظر آدم حسابی میرسید. پوارو به طرف من برگشت. دکتر، مردی که کنار در دیدین بلند قامت بود، مگه نه؟ پاسخ دادم بله، حدوداً 1.80 قد داشت. کاراگاه گفت به هیچ وجه قابل قیاس نیستن. متشکرم پارکر. پارکر رو به ریموند کرد. آقای هاموند همین الان اومدن آقا. میخوان بدونن کاری هست که انجام بدن. همچنین میخوان شما رو ببینن. مرد جوان پاسخ داد الان میرم ببینمش. بعد به سرعت خارج شد. پوارو با نگاهی پرسشگرانه به رئیس پلیس نگریست. ملروز گفت وکیل خانواده است. پوارو زیر لب گفت این آقای ریموند جوان سرش خیلی شلوغ میشه. انگار خوب به کارش وارده. در حقیقت فکر میکنم که در نظر آقای آکروید منشی زی قیمتی بود. چه مدتی که اینجا خدمت میکنه؟ درست 2 سال. مطمئنم که شرافتمندانه کار میکنه. گذشته از کار سرگرمیش چیه؟ ورزشم میکنه؟ سرهنگ ملروز با لبخند گفت منشیهای مخصوص وقت زیادی برای سرگرمی ندارن. فکر میکنم که ریموند گلف بازی میکنه و تابستونا هم تنیس. به تماشای مسابقه هم میره؟ نه، فکر نکنم علاقی به تماشای مسابقات داشته باشه. پارو سرش را تکان داد. به نظر می رسید علاقه اش را به موضوع از دست داده است. نگاهش به آرامی دور اتاق گشت. تصور می کنم هر چیزی رو که در اینجا لازم بود ببینم دیدم. من هم به اطرافم نگریستم و آهسته گفتم کاش این دیوارا می تونستن حرف بزنن. پوارو سرش را تکان داد و گفت برای این کار نه فقط زبان بلکه چشم و گوش هم لازم داشتن. با این همه فکر نکنید که این اشیا در حال حرف زدن دستی به بالای کتابخانه کوچک کشید. همیشه خاموشند. اغلب با من حرف می زنن. صندلی ها و میز ها پیام خاص خودشون رو دارن. به طرف در به راه افتادم. پرسیدم چه پیامی؟ امروز به شما چی گفتن؟ از بالای شانه نگاهی ریش خندامیز به من انداخت و گفت پنجره‌ای باز، دری بسته، مبلی که خود به خود جا به جا شده. از اونها پرسیدم چرا؟ اما جوابی به من ندادن. سرش را تکان داد. سینه‌اش را از هوا پر کرد و در حالی که چشمک می‌زد به ما نگریست. به طرز مسخره‌ای به نظر خود شیفته می‌رسید و از خود پرسیدم آیا واقعاً همانقدر که می‌گویند در کارش مهارت دارد؟ آیا شهرت عظیمش به مجموعه‌ای از تصادفات بستگی ندارد؟ فکر می‌کنم که سرهنگ ملروز هم در همین فکر بود، چون ابروانش را در هم کشید و ناگهان پرسید آقای پوارو، چیز دیگه ای هم هست که خواسته باشین ببینین؟ ممکنه خواهش کنم ویترینی رو که خنجر از اون برداشته شده به من نشون بدین؟ بعد از اون دیگه وقت شریفتون رو نمیگیرم. به طرف سالن رفتیم، اما بین راه پاسبان سرهنگ را متوقف ساخت و با صدای آهسته چیزی به او گفت و سرهنگ من و پوارو را تنها گذاشت. من ویترین را به همسایه‌ام نشان دادم و او درش را یکی دو بار باز و بسته کرد. بعد پنجره را گشود و به روی تراس رفت. من هم دنبالش رفتم. بازرس راگلان همان وقت به طرف خانه پیچیده بود و به سمت ما می آمد. حالت چهرهش جدی و در عین حال راضی بود. گفت آه شما اینجا هستین آقای پوارو؟ این داستان قتل چیز زیاد پیچیده‌ای نیست. در این مورد متاسفم و به خصوص ناراحتم از این که میبینم جوون خوبی به راه بدی افتاده. چهره پوارو در هم رفت و به نرمی گفت متاسفم که نتونستم کمکی به شما بکنم. بازرس با لحن دلگرم کننده‌ای گفت شاید دفعه دیگه، گرچه در این دهکده آروم زیاد قتل اتفاق نمی افته. نگاه پوارو حالتی ستایش‌آمیز به خود گرفت. شما با سرعت خارق العاده‌ای به نتیجه رسیدین. ممکنه بپرسم از چه شیوه‌ای استفاده کردین؟ بازرس پاسخ داد البته قبل از هر چیز روش باید صحیح باشه. این چیزیه که همیشه میگم، روش صحیح. مصاحبش گفت آه شعار منم همینه، روش صحیح، نظم و به کار گرفتن ماده خاکستری. ماده خاکستری؟ پوارو توضیح داد بله، سلول‌های خاکستری مغز. آه حالا متوجه شدم، اما من تصور می‌کنم که ما همگی اونو به کار می‌گیریم. پوارو با تأنی گفت کم و بیش، البته تفاوت کیفیت هم مطرحه و بعد هم روانشناسی جنایت که باید مورد مطالعه قرار بگیره. بازرس پرسید شما به این مسائل روانشناسی اعتقاد دارین؟ من یه آدم معمولی هستم. مطمئنم که همسر شما با این گفته موافق نیست. و بعد تعظیمی به بازرس کرد. بازرس راگلان که کمی دست و پایش را گم کرده بود پاسخ احترام کاراگاه را داد و با لبخند ادامه داد شما متوجه مقصودم نشدین. کلمات چقدر میتونن معانی مختلفی داشته باشن. من میخواستم به شما بگم چگونه به نتیجه رسیدم. اول از طریق روش صحیح. آقای آکروید رو آخرین بار در ساعت 9:45 دقیقه برادرزادش دوشیزه فلورا زنده دیده. این نکته ایه که دربارش توافق داریم، مگه نه؟ بله. در ساعت 10:30 دکتر اعلام کردند که آقای آکروید لااقل نیم ساعته که مردن. شما بر این گفته خود سهه میذارین دکتر؟ حتماً، لااقل نیم ساعت. بسیار خوب. در این صورت با یک ربع اختلاف میتونیم ساعت قتل رو تعیین کنیم. من صورتی از اسامی تمام کسانی که بین ساعت 9:45 دقیقه و 10 در خانه بودن تهیه کردم. با ذکر محلی که در اون بودن و کاری که انجام می دادن. بازره صفحه کاغذ به کاراگاه داد و من از روی شانه کاراگاه آن را خواندم. آنچه در زیر می آید با خطی خانه روی آن صفحه کاغذ نوشته شده بود. سرگرد بلانت در اتاق بیلیارد با آقای ریموند به تایید آقای ریموند آقای ریموند در اتاق بیلیارد. خانم آکروید در ساعت 9:45 دقیقه مسابقه بیلیارد رو تماشا می کردن. ساعت 9:55 دقیقه برای خوابیدن به اتاقشون رفتن. ریموند و بلانت تا دم پله او را مشایعت کردن. دوشیزه آکروید مستقیم از اتاق کار عموشون به طبقه اول رفتن. به تایید پارکر و السی دیل خدمتکار. خدمتکاران پارکر مستقیم به آبدارخانه رفته به تایید بانوی خانه خانم راسل که در ساعت 9:47 دقیقه برای صحبت کردن درباره موضوعی نزد ایشون رفته و حدود 10 دقیقه آنجا بوده. خانم راسل 9:45 دقیقه در طبقه اول با السی دیل صحبت می کردن. اورسولا بورن خدمتکار تا 9:55 دقیقه در اتاقش بوده و بعد به اتاق خدمتکاران رفته. خانم کوپر آشپز در اتاق خدمتکاران بوده. گلادیس جونز خدمتکار در اتاق خدمتکاران. السی دیل طبقه بالا در آپارتمان‌های اختصاصی به تایید خانم راسل و دوشیزه آکروید. ماری تریپ خدمتکار آشپزخانه در اتاق خدمتکاران. آشپز 7 ساله است که در این خانه خدمت می کند. اورسولا بورن 18 ماه. پارکر 1 سال. بقیه خدمتکاران تازه استخدام شدند. به استثنای پارکر که رفتار عجیبی دارد، در رفتار بقیه جای ایرادی مشاهده نشده است. پوارو در حالی که کاغذ را به بازرس پس می داد گفت خیلی خوب تهیه شده. بعد اضافه کرد من کاملا اطمینان دارم که پارکر مجرم نیست. مداخله کردم و گفتم خواهر منم عقیده شما رو داره. اون به ندرت اشتباه می کنه. اما آنها اعتنایی به گفتم نکردند. بازرس گفت مشاهدات من تقریباً به طور کامل کسایی رو که در خونه بودن از اتهام مبرا می کنه. اما حالا به مسئله مهمی می رسیم. دربان پارک، ماری بلک، هنگامی که داشته پرده اتاقش رو می کشیده، رالف پیتون رو دیده که وارد باغ شده و داشته به طرف خونه می اومده. به تندی پرسیدم، اون مطمئنه؟ کاملاً مطمئنه. چون اونو خوب میشناسه. اون سری راه میرفته. به راست پیچیده و از راهی رفته که به تراس میرسه. پوارو که در چهره از چیزی خوانده نمیشد پرسید چه ساعتی بوده؟ بازرس قاطعانه گفت درست ساعت 9:25 دقیقه. سکوتی برقرار شد. بعد راگلان رشته کلام را به دست گرفت. مسئله ساده است و قابل درک. ساعت 9:25 دقیقه دیده شده که سروان پیتون وارد باغ میشه. حدود ساعت 9:30 آقای جفری ریموند میشنوه که کسی از آقای آکروید تقاضای پول میکنه و اون از دادنش امتنا میورزه. بعد چه اتفاقی میفته؟ سروان پیتون از همون طریقی که وارد شده بوده خارج میشه. یعنی از راه پنجره و خشمگین و ناراحت در طول تراس به قدم زدن می پردازه تا به جلوی پنجره سالن برسه. حالا ساعت باید حدود 10:15 کم باشه. دوشیزه فلورا آکروید رفته به عموش شب بخیر بگه و سرگرد بلانت، آقای ریموند و خانم آکروید هم در اتاق بیلیارد هستن. در سالن کسی نیست. پیتون وارد سالن میشه. خنجر رو از درون ویترین بر می داره و به کنار پنجره اتاق کار بر می گرده. از اون بالا می ره و دیگه لازم نیست که وارد جزئیات بشیم. بعد خارج می شه و به راه خودش می ره. اما جرأت نمی کنه به مهمون خونه برگرده. به ایستگاه قطار می ره و تلفن می زنه. پوارو به آرامی پرسید چرا؟ با سؤال پوارو از جا پریدم. مرد کوتاه قد به جلو خم شده بود و چشمانش برق عجیبی می زد. لحظه‌ای به نظر رسید که بازرس راگلان دچار تشویش شده است. بالاخره پاسخ داد: مشکل میشه دلیل این عمل رو دقیقاً توضیح داد. اما قاتلان گاه رفتارای عجیب و غریبی دارن. اگه شما هم در پلیس خدمت میکردین این نکته رو میفهمیدین. ماهرترینشون هم اغلب اشتباهات کوچیکی میکنن. با من بیاین تا جای پای قاتل رو به شما نشون بدم. در طول تراس به راه افتادیم و به پنجره اتاق کار رسیدیم. به درخواست راگلان، پاسبانی کفش‌هایی را که در مهمانخانه دهکده پیدا کرده بودند به او داد. بازرس آنها را روی رد پا قرار داد و با اطمینان گفت: یکی هستند. شاید هم همین کفشا نباشند که این آثار را به جا گذاشتند، چون پیتون اونا رو پوشیده. اما باید از همین نوع کفش‌ها باشند. گرچه اینها کمی کهنه شدن. ببینین پاشنه ها رفتن. پوارو گفت: اما خیلی ها هستن که کفش هایی با پاشنه لاستیکی می پوشن. بازرس گفت: درسته. اگه نشونه های دیگه نبود به این جای پاها اهمیتی نمی دادم. پوارو متفکرانه گفت: این سروان پیتون باید آدم بسیار سبک مغزی باشه که اینقدر رد پا از خودش گذاشته. بازرس گفت: چی میشه کرد؟ شب مهتابی زیبایی بوده و بارونم نمی اومده. شاید به همین دلیل روی تراس یا روی اون باریک راه که از شن مفروش شده رد پای دیگه‌ای به جا نذاشته. از شانس بعدش اخیراً در انتهای باریک راه آبی از زمین جوشیده. بهتر خودتون ببینین. در انتهای باریک راهی که به تراس منتهی می شود، زمین گلی بود. در آن نقطه چندین اثر پا مشاهده می شد. بین آنها رد پایی با پاشنه لاستیکی هم دیده می شد. پوارو به دنبال بازرس با آنجا رفت. ناگهان گفت: توجه کردید که جای پای خانوم ها هم وجود داره؟ راگلان خندید: البته، اشخاص زیادی از دو جنس از اینجا گذشتن، چون راه میانبری است که به خانه میرسه. البته نمیشه همه این رد پاها رو شناسایی کرد. از اینها گذشته، رد پای واقعا مهم رد پایی که کنار پنجره دیده میشه. پوارو قانع شد. موقعی که داشتیم به خیابان اصلی میرسیدیم، بازرس اعلام کرد: جلوتر رفتن بیفایده است. از اینجا دیگه شنه و خیلی هم سفته. پوارو باز هم قانع شد. اما نگاهش روی عمارت کلاه فرنگی که تقریباً در سمت چپ باریک راه واقع شده بود متوقف ماند. کلاه فرنگی راه دیگری هم داشت که سنگ فرش بود. پوارو منتظر ماند تا بازرس از ما جدا شود و بعد به طرف کلاه فرنگی به راه افتاد. نگاهی به من انداخت و در حالی که برق شیطنت در چشمانش می درخشید گفت: شما رو خدا برام فرستاده تا جای دوستم هستینگز رو بگیرین، چون می بینم که منو ترک نمی کنین. موافقید نگاهی به این کلاه فرنگی بیاندازیم؟ من که خیلی دلم می خواد. پوارو به جانب در رفت و اون را گشود. درون کلاه فرنگی تقریبا تاریک بود. یکی دو مبل یوغر، وسایل بازی کریکت و چند صندلی تاشو تنها چیزهایی بودند که در داخل کلاه فرنگی یافت می شدند. رفتار دوست تازه‌ام مرا شگفت زده کرد. خود را روی زمین انداخت و چهار دست و پا به جستجو پرداخت. گاه گاه سرش را تکان می داد. گویی شدیداً در فکر است. بالاخره روی پاشنه هایش نشست و زیر لب گفت: هیچ. شایدم نباید انتظار چیزی رو می داشتم. با این همه اگه چیزی بود می تونست خیلی مهم باشه. ناگهان در حالی که می لرزید مکث کرد. دستش را به طرف یکی از صندلی ها دراز کرد و از روی آن چیزی برداشت. پرسیدم: چیه؟ چی کشف کردین؟ لبخند زد و دستش را گشود تا تا بتوانم چیزی را که یافته است ببینم. تکه‌ای پارچه سفید آهار زده بود. آن را برداشتم. با کنجکاوی نگاهش کردم و به او پس دادم. در حالی که نگاه برندش را به من دوخته بود، پرسید: فکر می کنید این چیه دوست من؟ شانه هایم را بالا انداختم و گفتم: تکه ای از یک دستمال پاره شده. همراه من حرکت دیگری کرد و پر کوچکی را که به نظر می رسید پر غاز باشد برداشت و پیروزمندانه پرسید: و این؟ نظر شما درباره این یکی چیه؟ بی آنکه سر در بیاورم به او نگریستم. پر را در جیبش گذاشت و باز با دقت تکه پارچه را وارسی کرد. زیر لب گفت: تکه ای از دستمال. شاید حق با شما باشه، اما با این همه این مثل قدیمی رو به یاد بیارید که میگه اتوکش خوب هرگز به دستمال آهار نمیزنه. سرش را تکانی داد که حاکی از پیروزی بود و با دقت تمام آن پارچه را لای دفترچه جیبیش گذاشت.